بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن که قذف از موبقات حقانه است و از گناهانی است که حد براش معین شده و حدش هم 75 ضربه جلد و شلاق هست. موضوع هم عبارت است از نسبت دادن زنا به کسی و یا لواط، اون هم به خاطر این که لواط در حقیقت در حکم زناست. بعد چند تا فرع مطرح کردن که آیا این فروع صدق قذف میکنه یا نمیکنه. اگر این تعبیرات باشه صدق میکنه یا نه، چون شرط شد که باید لفظ صریح باشه و اگر الفاظ کنایه‌ای و یا محتمل معنای مختلف باشه قذف صدق نمیکنه، باید لفظ صریح باشه. گوینده هم باید بداند که معنی این لفظ چیه. لغت هم لغت خاصی نیست، با هر لغتی میخواد باشه صدق میکنه. با توجه به این شرایطی که گفته شد، از این جهت چند تا فرع ذکر میشد که در عبارات که آیا این عبارات قذف هست یا نیست. خب یکی دوتاش رو در جلسه گذشته عرض کردیم. دوتا مسئله نسبتاً قابل توجه دیگری مرحوم محقق مطرح فرمودن. اول اینه که لو قال زنت بک امک او یبن الزانیه فهو قذف للام، اگر این یکی از این دو تعبیر رو داشت، گفت زنت بک امک یا یبن الزانیه، خب مشخصا معلومه که مادر مخاطب رو قذف کرده، یعنی نسبت زنا داده. زنت بک امک یعنی مادرت در ایجاد تو زنا داده. یبن الزانی هم که روشنه، یعنی این الفاظ صریحه. و کذا لو قال زنا بک ابوک او یبن الزانی، اونجا گفت زنت بک امک یبن الزانیه، یا بگد زنا بک ابوک و یا یبن الزانی فهو قذف لابیه، این هم معلوم است که نسبت زنا به پدرش داده. یعنی شخصی رو که مواجه قرار داده و این تعابیر رو کرده، این دوتا تعابیر صریح هست و روشنه که یکیش نسبت زنا به مادرش داده، یکی نسبت زنا به پدرش داده. طبعا اون پدر یا اون مادر حق به اصطلاح قذف پیدا میکنه و نسبت دهنده باید قذف بشه به 75 ضربه شلاق. ولو قال یبن الزانیین فهو قذف لهما، تعبیر سوم اینه که به هر دو پدر و مادر هر دو نسبت بده، چون در اون دوتا ممکنه پدر زانی باشه مادر زانیه نباشه، یا ممکنه مادر زانی باشه پدر زانی نباشه. در اینجا یبن الزانی به عنوان که مثلا وقتی به شبهه بوده یا فرض کنید به هر حال شبهه‌ای در یا مکرهه بوده و مضطره بوده مکرهه بوده وقتی به شبهه بوده، ممکنه در هر طرفش باشه که بعد تو بحث بعدی میرسیم، ولی در هر صورت در اونجا ها بحث نیست. اگر گفت یبن الزانیین فهو قذف لهما و یثبت به الحد، تا اینجا هم باز بحثی نیست که اینجا به هر دو نسبت زنا داده، هم به پدرش و هم به مادرش، طبعا هم حد ثابت میشه با چنین تعبیری. ولو کان المواجه یا المواجه کافرن، یعنی ممکنه که به طرفی که داره میگه یبن الزانیین و نسبت زنا پدر مادرش به پدر مادرش میده، ممکنه کافر باشه. خب ولو کان کافرن یعنی این آقایی که داره بهش میگه تو زانی زاده هستی یا زانی زاده هستی پدر مادرت زنا کرده، این کافره، ولی لعله پدر مادرش مسلم باشن و پدرش یا مادرش یا هر دو مسلم باشن یا یکشون مسلم باشن که در حقیقت احترام دارن، ولی این کافر هست. و در هر صورت این عبارتی که محقق دارن معناش اینه که هیچ فرقی نمیکنه، کافر و مسلم نداره، ولو کان المواجه کافرن. تعلیل کردن این جمله اخیرشون رو لأن المقذوف ممن یجب له الحد، یعنی اون پدر و مادر که این بهشون گفته ابن الزانیین از کسانی هستن که استحقاق این که قاذف رو محدود بکنن پیدا میکنن. یجب لهو الحد، لهو با علیه فرقش همینه، یعنی این حق این که قاذف را بخواهد که حد بش بزند پیدا میکنه.
یعنی
حالا اون بحث جداییست که ببینیم اگر نخواهن حق داره یا ندونه، بحث جداییست. فعلا برای تعین و اختلافش مورد بحثه، یعنی این حق هم الهیست و هم مثل حق و ناس است. از حقوقی نیست که فقط حق و ناس باشه، در حدود شرعیه بعضی هاش مثلا قصاص حق هست و حدم هست، حالا از حدود چه مورد بشه یا در مقابل حدود در تقسیمات، ولی حق و ناسه، حق و ناسه کامله. ولی در مثل اینجور موارد حق شرعی هست که اگر کسی چنین حرفی رو زد این حق به اصطلاح مغذوف این حق رو دارد که بگد این آقا که این نسبت رو داده باید حد بخوره. اما حالا اگر مغذوف صرف نظر کرد بعد ما ثبت فی المحکمه، یه وقتی که جای ثابت نشده اون حرف دیگه است، ولی اگر به محکمه شرعی اومد و ثبت فی المحکمه میتونه بگذره نمیتونه بگذره، اونی بحث جداییست که باید در جای خودش بحث بشه. حالا فعلا در اینجا عبارت ایشون اینه که اگر طرفی که مخاطب کافره باز هم حد، یعنی در حقیقت توهین به این مواجه کرده، گفته تو زانی زنازاده هستی، این رو به اصطلاح ایزا کرده و بهش گفته تو زنازاده هستی، پدر و مادرت زنا کردن و نسبت قصف به پدر و مادرش داده، ولو این شخص به اصطلاح کافر باشه این حد یجب. چرا؟ لأن المغذوف ممن یجب له الحد، چون اون کسی که قصف شده یعنی پدر و مادرش در حقیقت، ممن یجب له الحد یعنی سوا اون کنه مسلمان و کافران حق داره. حالا اگر کسی به یک کافری نسبت داد، حالا در بحث کافر اون در گذشته این بحثا رو کردیم که از کفار ذمیه، از کفار حربیه، از بالاخره از کسانی است که معاهده، ولی به هر حال اونی که در نظام اسلامی زندگی میکنه و عرض کنم حکومت اسلامی به عهده گرفته که حیثیتش رو حفظ بکنه، مثل که اموالش رو حفظ کنه، جانش رو حفظ کنه، زندگیش رو حفظ کنه، حیثیتش هم باید حفظ کنه. خب از جمله همین مسئله هم هست که اگر کسی توهین بهش کرد باید بتونه این توهین رو دفع بکنه. به خودش نسبت زنا نداده، ولی ایزاش کرده که حالا میرسیم در ایزاش، یعنی در حقیقت داره میگه تو زنازاده هستی، نسبت زنا به شخص مواجه نداده ولی به پدر و مادرش نسبت داده، قذف نسبت پدر و مادرشه. حالا اگر خودش کافره ولی پدر و مادرش مسلمن، اینجا چی؟ میتونن مدعی بشن. بله البته پدر و مادر میتونن، بس همینه. ولی زایشون میگن لأن المغذوف ممن یجب لهو الحد، یعنی مغذوف این حق رو داره که بگه باید اون قاذف حد بخوره. خب یبن از دانیا یعنی زنا کردی؟ نه، چه تقصیری داره؟ به در مادرش خلاف کردن؟ خب به این چه؟ به این زنا کرده، قذف فقط حکم نسبت زناست، نسبت های دیگه قذف نیست. این رو قبلا گفتیم، شما ظاهرا تشویق نشید که دو جلسه، حتی اگر نسبت عرض کنم که سهغم بدد غذف نیست، خلاف هست، حرام هست، تعذیر دارد، ولی غذف نیست. اونی که غذفه فقط نسبت زناست، در لواط هم به دلیل اینکه ملحق به زناست حکمن و موضوعن، ولی در غیر زنا و لواط قذف به این شکلی که موضوع حد شرعی باشه نیست. نسبت بد داده به کسی مثلا بگید یا فاسق یا شارب الخمر، مثلا این قذف نیست، این توهین کرده، باید تعذیر هم شاید باید بشه در مواردی که جای تعذیر هست، اما حد قذف رو نداره که از مواردی باشه که قذف باید بشه. تصریح میکنن آقا جون اگر به کسی گفتن مثلا یا شارب الخمر یا مثلا یا فاسق، این باید حد بخوره؟ نه، قذف نیست. قذف اونجاییست که نسبت زنا یا نسبت لواط بده. حالا اینجا گفته است یبن الزانیین، اینجا که گفته است یبن الزانیین، ایشون میفرماین که ولو کان کافرا، یعنی مواجه و اون کسی که داره بهش میگه یبن الزانیین کافره، در این حال قذف تحقق پیدا کرده، لان المغذوف ممن یجب له الحد، یعنی پدر مادرش از کسانی هستن که ممکنه حد برای ثابت بشه. خب حالا این عبارت کلیه دیگه. خوشبختانه شهید در مسئله که یک بحث اینجا مطرح کردن که خود این بحث رو باز کردن، فرمودن که در اون دوتا تعبیر اولی که پدر رو مشخص کرده یا مادر رو مشخص کرده، گفته که زنت بک امک یا گفته از زنت بک ابیک، هیچ تردیدی نیست که مغذوف کیه، قاذف کیه، در اسلام و کفرش هم مشخصه. نتیجتا اونجا که یجب الحد، خب حد واجبه و باید اجرا بشه. اما در جایی که گفته است یبن الزانیین، ممکن است مسئله گاهی ولو کان کافرا مسئله عکس بشه، به این معنا که قاذف در حقیقت مسلمه و مغذوف کافره. اگر قاذف مسلم باشه و مغذوف کافر باشه، در اینجا لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا مقدم نمیشه که سبب بشه که بگن خیلی خوب، حالا به این آقا گفت که شما زنازاده هستی و مادرش کافر هستن، حالا به خاطر اینکه نسبت زنا به مادرش داده یا پدر مادرش هر دو کافرن، نسبت زنا به پدر مادرش داده، این آقای مسلم رو به خاطر این که به کافر نسبت دادن باید حد بزنن؟ نه، لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا. وقت لذا شهید در مسالک می فرمان فائده تعیین مغذوف از ابوین و عدم تعیین اینجا ظاهر میشه که در جاهایی که احتمالاً مستحق قذف با مغذوف در احترام اختلاف پیدا میکنن در کفر اسلام، اونجا دیگه ابهامی پیش نمیاد. در اونجا که معینن گفته است گفته است مثلا یبن الزانی یا یبن الزانیه یا زنت بک امک زنت بک ابی، قاذف و مغذوف هر دو معینن، هیچ مشکلی پیش نمیاد از نظر اسلام و کفر و احترام عدم احترام. اما در جایی که به اصطلاح کلی میگه یبن الزانیین، این مسئله موجب این میشه که در مواردی که اختلاف احترام پیش بیاد، نمیشه گفت که علل اطلاق باید به خاطر این قذف این قاذف حد بخوره، لعل مغذوف کافر باشه. پس ولو کان کافرایی که محقق در عبارتشون دارن که مواجه ممکنه کافر باشه ولی مغذوف ذی حق میتونه باشه، یعنی پدر مادرش مسلمانن، ولی به این آقایی که گفته است یبن الزانیین، این آقا خودش کافره و بعد نمیشه اون پدر مادر به اصطلاح به خاطر حق پدر مادر مسلمان این آقای کافر رو به اصطلاح حد زد. ولی اگر عکس بود، در عکس چطور؟ از این جهت عبارت ایشون اینه و فائدت و فی المسالک فائدت و تعیین المغذوف من الابوین والمواجه یظهر ما لو اختلف حکمهم فی ایجاب الحد و عدمه. این عبارت هم مال شهید در مسالک هست که منظورشون به همین کیفیت که توضیح دادم هست. البته صاحب جواهر عبارت ساده تری رو در این زمینه ذکر کردن. بله بله، خب ایش همین دیگه، ایشون بالاخره منظورشون اینه که در موارد اختلاف، در جایی که مشخصا بگد زنت بک امک یا زنت بک ابیک، فرقش با اینجا که میگه یبن الزانیه اینه که در اونجاها این احتمال پیش نمیاد در اختلاف، ولی اینجا این اختلاف پیش میاد. میدونم اونجا هم بله ممکنه پیش بیاد، ولی روشنه، پدر مادر روشنه، ولی اینجا روشن نیست. نه اینجا کلی گفته است که درسته، ولی معلوم است که کدوم روشن مسلمانن کدوم کافر، تکلیف چیه؟ چرا گفته است زنت بک امک؟ معلوم است گوینده مسلمانه یا کافر، امم مسلمانه یا کافر، روشنه. یا زنت بکه ابی، اما در اینجا که میگه زنت بکه، میگه یبن الزانیین، موارد اختلاف را در هر صورت گفته که قذفه. ایشون میگن در هر صورت قذف نیست، ممکن اختلاف پیدا بشه. بله درسته، ببینید ولی اونجا مشخصه، میگن فائده تعیین و عدم تعیین موارد اختلاف حکمه. در موارد اختلاف حکم در اونجا که تعیین شده است دیگه اختلاف نیست و روشنه، در این راحت میتونیم بگیم قسم نیست یا هست، ولی در اونجایی که به اصطلاح کلی گفته باید بررسی کنیم ببینیم این پدر کیه، اون مادر کیه، چه جوریه، مشخصه و تعیین بکنیم و بعد بگیم. یعنی تا پدر مادرش مشخص نکنیم نمیشه. البته اونجا مشخصه هست، اینجا غیر مشخصه، باید مشخص بشه. حالا بله اتفاقا تو روایات باب داره که همینطوره، همینطوره که میفرماید. یه روایت تو روایات باب اتفاقا داره که در محضر امام صادق سلام الله علیه یکی از اصحاب حضرت یک کسی ازش پرسید که فلانی مثلا چطوره یا فلانی چیه، اینم یه توهینی کرد، گفت که این زنازاده است. حضرت نگاه تندی بهش کردن، متوجه شد که حرف نامطلوبی زده، گفت که یبن رسول الله این مادرش کافره. حضرت فرمودن مگر نمیدانی که لکل قوم نکاح، مادرش هم کافر باشه لکل قوم. نه غیر از این که گفت مادرش کافره، گفت اینا خواهر برادرشون ازدواج میکنن، یعنی تو مسیحیت، گفت اینا خواهر برادرشون با هم ازدواج میکنن. حضرت فرمودن به نظرش حالا چون خواهر برادر ازدواج میکنن این ازدواج حرام است و مثلا نتیجتاً باید گفت زنازاده است. حضرت فرمودن مگر نمیدونی که لکل قوم نکاح، بنابراین این هم نمیشد که چیز کرد. حال ما در نتیجه نهایی عرض میکنیم اولا کافر هم احترام داره، کافری که در نظام حکومت اسلامی زندگی میکنه نمیشه همجوری بهش گفت زنازاده هستی. فرض کنید اصلا خواهر برادر ازدواج کردن مطابق دین خودشون، این آقا هم متولد یا این خانم هم متولد از یک نکاح بین خواهر برادره، خب خواهر برادر نکاحشون نکاح نسب حرام در شرع ما هست، ولی در شرع خودشون که نکاحشون جایزه این اشکالی نداره. یا حتی نکاح‌های دیگری که در هر قومی هست، حتی در کفاری که اصلا دینی هم ندارند، دینی اصلا ندارن، مثل تو کمونیستا در کشورهای کمونیستی همه این بچه‌هاشون زنازاده هستن، نه اینجوری نیست، اونجا هم تفاوت میکنه. اگر بر اساس مقررات حاکم در کشورشون ازدواج کردن، بچه هاشون که مطابق مقررات و حکومتیشون ازدواج کردن طاهرن، پاکن، محکوم به حلیتن، ولی بچه هاشون که خلاف مقررات رفتار کردن میشن به اصطلاح ولادازنا. ولی تو خودشون هم این بحث هست، یعنی به قول خودشون مشروع و نامشروع. اگر یک بچه ای در مثلا جایی که دینی اصلا ندارن، مقررات خاصی شرعی ندارن ولی قانون عرفی دارن، مقررات خاصی عرفی دارن، این اصل لکل قوم نکاح حاکمه. اگر با نکاح خود قوم خودشون عمل کرده باشن حلال زاده، نگر نه نه. خیلی خوب، این خیلی بحث نداره این مسئله. بله برای هر قومی نکاح هست و مطابق مقرراتشون حلال زاده هستن، یعنی اگر از مقررات خودشون تخلف کرده باشن بله میشه مثلا گفت این خب خلاف قانون، به قول خودشون نامشروعه، بچه نامشروعه. مثل بعضی مثلا بچه‌هایی که توی نعوذ بالله مسائل نیروهای مسلحشون پیش میاد که در جنگ و زمان جنگ شرایطی رو ایجاد میکنن و دیگه اون روابط به اصطلاح ضوابط قانونی خیلی رعایت نمیشه، اونجاها گاهی میگن که بله بچه‌ها نامشروعن، خودشون هم میگن آمار نامشروع چقدر، آمار مشروع چقدر، اینا رو میگن خودشون. حالا به بحث ما خیلی اون بحث ارتباط نداره، بحث در قذف که نسبت زنا دادنی که نسبت دهنده باید حد بخوره در جایی است که مقذوف محترم باشه، قاذف هم که میخواد حد بخوره آدم محترمی است که به دلیل خلافی که کرده باید حد بخوره. حالا اگر قاذف کسی هست که غیر محترمه و مغذوف کسی که محترمه، در احترام اسلام و کفر، در یه چنین احترامی آیا به خاطر مسلم کافر رو، به خاطر قذف کافر مسلم رو میشه حد زد؟ نه، اون حاکم قانونه و اصطلاح لن یجعل الله للکافر نه للمسلم سبیلا حاکم میشه. این مسئله خیلی بحث نداره، مسئله بعدمون خود بحث داره. حق اون یه بحث دیگه است که حق قصد قابل ارث بردنه، نه اینکه در مثلا میگه مادر مردش میگه زنا کرده، اون یه بحثی است که حق قصد قابل ارثه. بله اونو بعد میرسیم ان شاءالله، به تدریج میرسیم که از حقوقی است که مثل خیلی از حقوق دیگه که قابل ارثه، این هم قابل ارثه، یعنی ورثه بعدیشون میتونن در حقیقت ادعا بکنن که این آقا مثلا به مادر ما نسبت زنا داده در حالی که مادرم فوت شده. ورثه مادرم طور که اموالش میتونن بگیرن، حقوقش هم میتونن به استرا داشته باشن. یکی از حقوقش هم اینه که بتونن اقامه دعوا بکنن و قاذف رو حدش بزنن. بله اینو بعد بحث میکنیم، یعنی صریحا گفته شده. بعد مسئله بعدی
این انصراف به شرایع دارد.
بله نه، به کل قومن یعنی هر کی میخواد باشه، به کل دینه نگفتن، به کل قوم. حد بعد عرض میکنم کمونیستا
رو حلال میدانن، ذات محرم رو حلال میدانن، این دیگه به
اختصاص به ادیان نداره. شما همین الان مثلا در کشور کمونیستی میگید اینا همه حروم زاده؟
از نظر ما بله.
نه از نظر شما هم حروم زاده نمیتونید بگید اینا همه حروم زادن؟ نعوذ بالله، همه حلال زادن، مگر اونایشون که مقررات خودشونو در نکاح رعایت نکرده باشن. خود اسلام میگه حلال زادن، از نظر اسلام همه اینا حلال زادن. یعنی از اسلام بپرسید که آیا جایی که دینی ندارن ولی مقرراتی برای احوال شخصیشون دارن، اینا بچه هاشون که به دنیا میان آدم های ناپاکن؟ میگن نه، آدم ناپاک، اسلام نمیگن ناپاکن، با همشون هم عمل پاک کردن. کفار، حالا در صدر اسلام با کفار چیکار میکردن؟ همه کفار رو که اصلا دینی هم نداشتن کافر هم بودن، با کفار حکم میکردن که اینا زن آزادن؟ اینجوری نیست. این لکل قوم نکاح انصراف نداره به فقط مذاهب، بلکه کل قومن. حالا عرض میکنم، البته موردی که در این روایت که من نقل کردم طرف از مسیحی ها بوده که ظاهرا در مسیحیت خواهر برادران میتونن ازدواج بکنن، که طرف گفت به امام عرض کرد که اینا نکاحشون خواهر برادر میتونن نکاح بکنن، حضرت فرمودن مگه نمیدونی لکل قوم نکاح، یعنی در حقیقت یا مجوسی، در مجوسی ها هم هست. بله خیلی خوب، حالا اون بحث لکل قوم نکاح بحث جدایی است، در نکاح های حلال حرام و کتاب نکاح باید بحث کنیم. یک فرع دیگری که این مقدار میگه تخم پدرت نیستی،
یا به اون تعبیر به کار برم که این مایه ها اینا حکم چی داره؟
اگر عرف ازش اینا قبلا گفتیم، اینا قبلا بحث کردیم که لفظ فرقی نمی کنه، ولذا عبارت مرحوم حقیقی بود به ای لغت کان، یعنی عربی و فارسی و انگلیسی و فرانسوی و اینا نداره، به ای لغت کان. اگر در عرف این نسبت زنا حساب میشه قذفه، چون عبارت این بود که نسبت زنا یا نسبت لواط اگر داد لغت صریح باشه و بدونه که چی میگه، یه وقت به عنوان یک فحشی داره میگه که میخواد طرف ایذا بکنه و واقعا قصدش هم این نیست که بگه مادرت زنا کرده، ولی یه همچین تعبیری میگه، مثل تو آدم های بیمبالات و بیتوجه به مفاهیم لغات یه همچین تعبیری میکنن. عرف نمیگه این داره میگه طرف زنا زاده است، ولذا در موضوع بحث کردیم که اون جاییست که نسبت زنا یا نسبت لواط بده با هر لغتی که میخواد باشه، صریح باشه و گوینده هم بداند که چه میگوید. عبارت این بود که معرفت داشته باشد به مفهوم لغتی که داره میگوید، منتهاش به ای لغت امکان. بنابراین اگر این تعبیر در عرف وقتی بگن همه ازش میفهمن که داره میخواد بگه یعنی مادرش زناکاره، اگر عرفن این بود بله، اگر نه نه. ولذا اونجا گفتم قرینه اگر وجود داشت چطور، اگر قرینه وجود نداشت چطور، و در جایی که شک داشتیم قطعا حد نیست. در هر کجا که شک داشتیم که آیا مثبت زنا هست یا نیست، قاعده در حاکم میشد و این بحث رو قبلا گذاشتیم. یعنی در بحث موضوع گذاشتیم که قذف کجاست و چه چیزهای قذف هست، این رو قبلا گفتیم. نسبت دادن
خصلت های اون، یعنی تو بابا فرزند اون نیستی، تو اون خصلت های اینجوری
داره. متاسفیم تشریف نداشتید دیگه، اجازه بدید وقت بقیه رو نگیم تکرار بکنیم، مفصل بحث شد. خیلی جاها مثلا منظور همین است، اون جلسه تشریف نداشتید، بحث شده مفصل. بحث بعد اینه که فرع بعد اینه که ولو قال، خوب دقت بفرمایید اینجا چون این بحث لسا دقیق ادبی هم آقایون دارن. ولو قال ولدت من الزنا، همین دو طرف میگه ولدت من الزنا، ففی وجود الحد لامهی، ولدت من الزنا یعنی مادر زنا کرده یا پدر زنا کرده یا هر دوشون زنا کردن، ترددون. اینجا این بحث هست که ولدت من الزنا، تو از زنا به دنیا آمده ای، خب مفهوم متفاهم و عرفیش یعنی پدر مادرت زنا کردن، حالا هر دوشون یا یکی. اختلاف آقایون در اینجا هست که ولادت به معنای اینه که از او به دنیا آمده باشه و در عرف والده در حقیقت گفته می شود به مادر که والده است و متولد شده فرزند از مادر است و در حقیقت مولود و والد و والده، اونی که میشه گفت ولدته، عرض کنم که از زنا ولدته، این ظهورش در اینه که به مادرش نسبت داده شده. چرا؟ حالا تعبیر عرض کنم که ظاهرا مال مسالکه که حرف جری که ولده را که لازم است متعدی کرده با حرف جر، میگه ولدته من از زنا، از زنا به دنیا آمدی. به دنیا آمدن از مادر به دنیا میان، از پدر که به دنیا نمیان، از مادر به دنیا میان. درسته پدر نقش دارد در اصل ایجاد فرزند، ولی از مادر به دنیا میاد. وقتی گفتن ولدت یعنی به دنیا آمده ای، خب از کی به دنیا آمد؟ از مادرش به دنیا میاد. پس یک احتمال این است که بگیم ولدت من از زنا نسبت به مادر داده شده و نسبت زنا به مادر داده شده و بنابراین مادرش این حق رو داره که بگه طرف قاذفه و باید حد بخوره که نسبت زنا به من داده. در مقابل این قول، این قولم قائلش عبارتن از، عرض کنم که بعضی از بزرگان مثل اونا که گفتن به مادرش تعلق پیدا میکنه، شیخان و القاضی، قاضی ابن براج، عرض کنم که توسی و مفید و خود محقق، اینا قائل هستن که ظاهر ولدت من الزنا منصرف است به این که نسبت زنا به مادر دادن، به دلیل حالا تعبیر صاحب مسالک همینه که با حرف جر کلمه ولده یا ولده که حالت لزوم داره و میخواد تعدی پیدا بکنه با من جاره چی شده، گفته ولدت من الزنا، ولادت رو نسبت داده، نه تولید رو نسبت داده باشه. ولادت یعنی به دنیا آمدن، بنابراین عرفاً به مادرش تعلق میگیره و نتیجتاً نسبت مادر داده شده. در مقابل این قول، این سه بزرگوارم که نام بردم قائلین به این قول هستن و طبعاً میگن قذف مادره و مادر موجب میشه که میتونه بگه قاذف باید حد بخوره. در برابرش قول دوم اینه که گفتن نسبت به اصطلاح ولادت به هر دوی پدر و مادر علی‌السویه است. پدر و مادر هر دو در تولید نقش مساوی دارن، یعنی خب بخشی از نطفه مال پدره، بخشی از نطفه مال مادره. درسته که از شکم مادر متولد میشه، ولی به پدر میگن والد، به مادر میگن والده، و در حقیقت ولد و ولادت جوری نیست که نسبتش فقط به مادر باشه. به تعبیر این آقایون نسبت به ولادت هر دو یکسان هستن. این زنایی که گفت است من از زنا، ارتباط این من از زنا به ولده فرقی میان پدر مادر نمی کنه. میگه تو از زنا به وجود آمده ای، و به وجود آمدن هم مال پدر مادر هر دو هست. خب حالا علم امروز هم که به اصطلاح آقایون علم امروز هم که 100% ثابت کرده که حالا آیات شریف هم تأیید داره، امشاج نفتلی من نطفت امشاج نفتلی، بارها اشاره کردیم نطفه امشاج یعنی نطفه مخلوط که بخشیش مال پدره بخشیش مال مادره، اینجور نیست که از مادر همش باشه، اینجور نیست که از پدر همش باشه، بخشی مال مادره بخشی مال پدره و به اصطلاح نطفه پدر بدون مادر نقشی نمیتونه داشته باشه در تولید، عکسش هم همینجور نقشی نمیتونه داشته باشه، حتما باید این دو قسمت از پدر و مادر باشن تا تولد محقق بشه، ایجاد یا تولید محقق بشه. با این تقریب که نسبت زنا در این عبارت که ولدت ولو گفته من از زنا و با به اصطلاح ایشون حرف جار لزوم به تعدی تلقی پیدا کرده و گفته ولدت، نسبتش به پدر و مادر علی سویه است، هیچ فرق نمیکنه، بنابراین باید بگیم به هر دو نسبت داده. خب اگر به هر دو نسبت داده باشه بنابراین حق به قصد برای هر دو پیدا میشه و باید بگیم که هر کدام از اینها یا هر دوی اینها میتونن درخواست اقامه حد به گوینده داشته باشن و بگن این آقایی که این حرف زده باید قصد بشه. در اینجا که قائل هم آقای علامه در احد از قولینش، یعنی اینشون معلوم شد دو تا قول داره و عرض کنم که ظاهرا شهید اول هم همین حرف رو دارن، اونطور که مسالک نقل میکنه
انصراف فقط در انصراف مادره، اگه پدر که نمیشه با پدر باشه و مادر هر دو زنا موقت میشه مگر در یه مورد قبل از عقد با هم یه کاری انجام بدن و الا بعدش وقتی زن هم هر دو زنا میکنه بعد یه دخیل نیست که پدر هم درش دخیل باشه، نسبت انصراف پدر یه معنا نداره.
چرا؟
اگه پدر باشه خب پدر زنشه،
پدر و مادر شرعی نیستن، میگیم زانی و زانیه هر دو دخالت دارن در شکل گرفتن این نطفه. الان یه بچه ای داره رو زمین راه میره، یه آدم عاقلیه، به این آدم عاقل میگه پدر مادرت زنا کردند، یعنی تو از زنا به وجود آمده ای، به این طرف داره میگه، به مواجهش میگه یا به مواجهش داره میگه تو از زنا ولدت من از زنا، ولدت من از زنا یعنی فقط مادرت زنا کرده تو به دنیا آمدی؟ ممکنه، ممکنه هست مادر پدرش زنا کرده بدون مادر، ممکنه هست مادرش زنا کرده بدون پدر، ممکنه هر دو زنا کرده باشه. شما که از کلمه پدر استفاده میکنید یعنی کسی که پدر شرعیه و این بچه هم فرزند شرعیه، نه، این آقایه یه آدمی هست که ما نمیدونیم زن آزاده است نیست، نمیدونیم. این آقا هم داره در ملای عام به این طرف، در ملای عام به طرف میگه ولدت من از زنا، اینجا نسبت زنا به کی داده؟
پدر مادر ثابت نیست مشخص
باشه، پدر مادر چرا مشخص این داره میگه از زنا بده؟ خیلی خوب ببینید الان یک کسی میگه که آقای ابن زیاد ولد من از زنا، یعنی چه؟ یعنی فقط مادرش زنا کرده یا فقط پدرش زنا کرده؟ حالا ابن زیاد دیگه بالاخره ابن زیاد همینجوری میتونید بگید یا هر دوشون زنا کردن، حالا معاویه بده ملحق کرده ولی بالاخره خب حالا هر دوشون زناکارن، نه ممکنه که پدر، ممکنه پدر زناکار باشه ولی مادر مکره باشه. اجازه بدید بحث آخرینه، درسته بحث اثبات این که کسی نسبتی داده است که باید الان در محکمه شرعی شلاق بخوره به این راحتی نیست که بگیم ولدت من از زنا، یعنی بالاخره مادر زنا کرده یا پدرت زنا کرده یا هر دوشون زنا کردن و بعدم طرف جرم شده.
اون احتمال خیلی ضعیفه، اون احتمالی که ما اکراه باشه یا
برجه به نظر شما ضعیفه، به نظر کسی هم قویه، همین که احتمال اومد، همین که احتمال اومد اصلا خود وجود احتمال موجب میشه که حد بره کنار، به قول شما احتمال ضعیفه پس حد نیست اصلا، صرف وجود احتمال حد رو از بین میبره. حالا اجازه بدید من توضیح بدم بعد در پایان ببینیم بالاخره قبول میکنیم یا نمیکنیم. دو قول وجود داره، این قول دوم مال علامه است، مال عرض کنم که شهید هست و بعضی از کسانی که تبعیت کردن، یعنی هر دوی این قول ها، اونی که میگه فقط به مادر ملحق میشه این قذف و یا به پدر ملحق میشه یا به هر دو ملحق میشه، اینی که میگه به هر دو ملحق میشه یعنی این عبارت موجب میشود که قصف هر دو باشد، استدلال داره میگه ولده یعنی ایجاد شده است، تولید شده است. تولید کننده کیه؟ مادر تناست؟ نه. پدر تناست؟ نه. در هر مولودی پدر و مادر هر دو والد و والده هستند. یکشون والد، یکشون والده و از هر دو به وجود آمدن. پس اگر به کسی گفتن ولدت من از زنا، یعنی پدر مادرت هر دو زنا کردن. این استدلال مرحوم علامه است، استدلال مرحوم شهیده. میگن اگر کسی به کسی گفت ولدت، نباید بگید فقط از شکمش بیرون آمده ای. نه، ولدت یعنی تولید شده ای، و تولید شده ای عمس از پدر و مادر رو هر دو رو میگیره و شخص مولود پدر مادره. هر شخص این مولود پدر مادره.
آقا اینجا پدر که مطرح نیست، مادره. اونجا هم به حضرت سازه گفت یبن زانیه، ای کسی که از زنا متولد شدی. حضرت هم نجد اینم متکلم وحده اشاره میکنه به تو از زنا متولد شدی، یعنی مادرت خطا کرده، پدری معین نیست.
از کجا میفرمایید؟ ولدت، ولدت یعنی به وجود آمده ای.
خب
از زنا. پدر مادر هر دو زنا کردن به وجود اومدی.
پدر معین نیست.
چرا معین نیست؟ فرض نیست. لازم نیست معین باشه.
مادر معین نیست.
معین فرق نمی کنه. ممکنه زانی، زانیش هم معین باشه. ممکنه هر جور معین باشه. ابن زیاد که پدر مادرش معین هم که. حالا بحث تعین ندارم، تعین نیست. این عبارت قذف کیه؟ این عبارت کیو قذف کردن؟ اگر به کسی گفت ولدت من از زنا، به شخص مخاطبش میگه از زنا به دنیا آمده ای، مادرشو نسبت زنا بهش داده یا پدرشو نسبت زنا بهش داده یا هر دوشون نسبت زنا دادن؟ خب هر دو قوله. یه قول میگه فقط مادر، یه قول میگه نخیر هر دو. چرا؟ برای که کلمه ولدت رو معنا کردن. منشأ اختلافش نم رو مفهوم کلمه ولدت است. یک آقایی میگه ولدت اگر از شکم در آمدن، میگه خب مادر از شکم مادر در اومده. اون دیگر میگه از شکم در آمدن نیست معنی ولدت. معنای ولدت یعنی تولید شده ای، و تولید شده هر مولودی مولود پدر مادر شه. زنازاده هم مولود پدر مادر شه. مگه زنازاده ها فقط از نطفه مادر به دنیا آمدن یا از نطفه پدر به دنیا آمدن؟ نه، از نطفه زانی و زانیه با هم به دنیا آمدن. پس بنابراین اگر گفت تولید شده ای از زنا، به هم به پدر و هم مادر هر دو نسبت داده شده.
مادر برمیگرده،
ترجیح میخواد بدید یا نه؟ ببینید و الان شما این عبارت رو معنا کنید. ولدت یعنی چی؟ ما الان بحث میره ببینید القذف هست یا نیست بعد میرسیم. شما بگید اصلا قذفی و قذف وجود دارد و کی قذف کرده؟ اگر گفتید احتمال بعد میرسیم دیگه. اگر نتونستید بگید به مادره یا نتونستید بگید به پدره، اون بحث تکلیفیه. الان ولدت معناش چیه؟ اگر گفتیم ولدت معناش این است که پدر مادر زانی و زانیه بودن، هر دوشون قذف شدن و حتما باید هر دوشون هم قصد بشن. اگر معینه، معینه، هر کی معینه قصد میشه، پدر معینه قصد میشه، مادر معینه قصد میشه، یکشون معینن قصد میشن دیگه، یعنی حد میخورن. اون قاذفشون، قاذف میخواد حد بخوره، پدر مادر که نمیخوان حد بخورن که، قاذف میخواد حد بخوره. حق مال پدر مادره. اما اگر گفتیم ولدت یعنی از مادر به دنیا آمده ای، بحث آقایون روی اینه که ولدت معناش چیه. خب شهید در مسالک میگوید چون کلمه ولده لازم با حرف جر متعدی شده است، برمیگردد به مادر. در برابر چون ادیب محترم دیگر هم میگوید نسبتش علصبی است، چرا برگرده به مادر؟ ولده یعنی به وجود آمده ای، و ولده به معنای مولود شدن هست، و مولود شدن فرقی بین پدر مادر نمی کنه، هر دو مولود هر دوست. پس بنابراین قصد به هر دو تعلق گرفته، یعنی هر دو رو قصد کرده. وقتی هر دو رو قصد کرده، هر دو حق قصد دارن، هر دو حق قصد دارن، و قاذف باید به دلیل اینکه هر دو مقذوف هستن در حقیقت حد بخوره. حالا در عمل هر دو هستند و معینن و هر دو میگذرن، اون بحث جداییست. هر دو هستند و معینن، هر دو مطالبه میکنند، اینجا قطعا هست که دزا بحث میرسد به این مرحله بعدی که مرحوم صاحب جواهر یا خود شهیدم در پایان بحثشون مطرح کردن، صاحب جواهر مطرح کرده مسئله رو. به دلیل اینکه ولدت دو جور میشه معنا کرد، اوردن سراغ مطالبه، گفتن بنابراین در چون ولدت احتمال اینکه معنای اصلیش این باشد که به وجود آمده ای و هم پدر رو میگیره هم مادر رو میگیره، در جایی که پدر مادر هر دو بیان مطالبه قصد بکنن و بگن این آقا نسبت زنا به ما داده، باید قصد بشه هر دوشون، پدر مادر این آقا که بهش گفته است، این شخص قاذف گفته است ولدت من از زنا، پدر مادرش هر که هستن اومدن میگن این آقا نسبت جناب ما داده، ما دوتایی با هم ولو به من نسبت معینن داده باشد، یا مثلا مادر میگه به من معین نیست معینن نسبت داده، پدرم میگه معین نیست نسبت داده، ولی دوتایی اون اومدیم میگیم به ما نسبت داده است. وقتی به ما نسبت داده است در بین ما نسبت قصد محقق است، ما دوتاییمون میگیم آقا باید قصد بشه. صاحب جواهر میگن درسته، دوتایی که با هم آمدن باید قصد بشه. چرا؟ برای اینکه یک حق القصد قطعا اینجا وجود داره. بالاخره نمیشه گفت هیچ قصد نشده. ولدت من الزنا چه معناش؟ ولده ای به معنی که از مادر به دنیا اومدی. چه معناش این باشد که به وجود آمده ای که معناش هم پدر بگیره هم مادر رو بگیره؟ و نتونستیم بگیم معنای ولده کدام هست، نتونستیم معین کنیم. اگه تونستیم معین کنیم، مرحله اوله گفتیم ظهور در مادر داره، تکلیف روشن. ظهور در به اصطلاح هر دو داره، تکلیف روشنه. اگه گفتیم ظهور نداره، نمیدونیم ولده معناش چیه واقعا، از شکم در آمدن است یا ایجاد شدن است. مردد شدیم. اگر مردد شدیم بحث بعدیه. در صورت تردد اگر مغذوف طلب حد برای قاذف کرد و مغذوفی که الان پدر و مادر هستند و این احتمالات وجود داره هر دو آمدن، قطعا قصد محقق میشه و باید طرف قصد بشه. اگر یکشون آمدن ممکن است اونجا بگیم نه، شما که ادعا میکنیم ممکن است به شما نسبت ندادن. اگر اون یکی آمد بازم میگیم معلوم نیست به شما نسبت داده است، بازم قصد نیست. پس اگر احدهما از پدر و مادر در این جایی که نتونستیم معنا کنیم ولدرا نتونستیم معنا بکنیم، حاصل بحث آقایون این میشد که عرض کنم که اگر دوتایی پدر و مادر ولو معین نیست که مقصود ولدر نسبت به هر دو یا نسبت به یکی، ولی در مطالبه قذف هر دو آمدن و گفتن در بین ما احد و احد از ما مغذوفیم، ولو لا علی تعیین، عبارت خیلی جالبی هم دارن که ولو غیر معین، ولو لا علی تعیین، باید طرف به اصطلاح طرف قذف بشه. بله، ولو لا علی تعیین هم دارن عبارتشون. عرض کنم که حالا به هر حال من دارم تقریب میکنم که در صورتی که هر دو آمدن حد قصد ثابته و طرف هم باید قصد بشه. اگر احدهما آمدن احتماله، چون احتمال هست، صرف احتمال موجب میشه که حد به اصطلاح نباشه. اینجا مرحوم شهید یا صاحب مسالک گفتن که خواستن خودشون رو خلاص بکنن، گفتن بهتر این است که ما همین حرف رو بزنیم و بگیم که عبارت آخرشون است فاذا اجتمع علی المطالبه تحتم الحد لمطالبه المستحق و ان لم يعلم عینه. خیلی روشنه مطلب دیگه. اگر دوتاییشون آمدن و گفتن ما میخوایم این قاذف را حدش بزنیم، تحتم الحد، شک نیست که باید حد بخوره. چرا؟ برای اینکه یک قذفی در بین محقق شده است. لمطالبه المستحق و ان لم يعلم عینه، ولو چرا؟ برای اینکه دوتایشون اومدن، یکیشون اقلا که در بین هست ولو عین مستحق معلوم نیست، ولی یک قصف قطعی وجود داره، از این جهت تحت ملحد. اما اگر یکشون آمدن و معین نشد، اونجا احتمال که آمد و با وجود احتمال قاعده در میشه حاکم. و رضا میگر اما الابوان اگر یکشون آمدن بدون آخر، اونجا دیگه نمیشه گفت، چون نسبت زنا بهشون داده شده باشه و ثابت نیست. هازا هوال اجود. حالا ما روی این هازا هوال اجود بحث داریم انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.